سلام و خسته نباشین، به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را داریم. وضعیت بشری افغانستان امروز در چهارمین مجمع بشر دوستانه اروپا مورد بحث قرار خواهد گرفت. در این نشست دروزه که دیروز آغاز سیاستگزاران، سازمان های حقوق بشری و کارشناسان بین المللی شرکت کردند، ویدونیکا باسکوویک پوهر نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان در صفحه ایکس خود نوشت که در این مجمع به ریشه های بحران افغانستان خواهد پرداخت و رای حل های ملی و منطقه‌ای را بررسی خواهد کرد. چهارمین مجمع بشر دوستان اروپا به میزبانی کمیسیون اروپا و پولند برگزار شده است. وزیر دفاع آمریکا میگوید که بخشی از یافته‌ها درباره خروج آمریکا از افغانستان به زودی نشر خواهد شد. پیت هگیس، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، روز دوشنبه در گفتگو با تلویزیون فاکس نیوز گفت که بخشی از یافته‌های گروه ویژه تحقیق درباره خروج فاجعه‌بار از افغانستان در روزهای آینده نشر خواهد شد. او گفت که این یافته‌ها ممکن امروز سه‌شنبه و یا چهارشنبه نشر شوند. به گفته وزیر دفاع آمریکا، تحقیق درباره خروج از افغانستان زمانگیر خواهد بود، اما آنان متعهد به انجام تحقیق کامل هستند و تمام افراد مسئول پاسخگو قرار داده خواهند شد. خروج غیر منتظره نیروهای آمریکا همواره مورد انتقادهای زیادی از جمله انتقاد دونالد ترامپ، رئیس جمهور کنونی آمریکا قرار گرفته است. دونالد ترامپ هفته گذشته در سفرش به شرق میانه در سخنرانیش خطاب به نیروهای آمریکایی در قطر بار دیگر گفت که اگر رئیس جمهور بود، پایگاه هوایی باگرام را که به گفته او نزدیک به چین است رها نمی‌کرد. او بار دیگر ادعا کرد که این پایگاه هوایی در حال حاضر تحت اشغال چین است. دونالد ترامپ که در دور نخست ریاست جمهوری خود توافق صلح دوحه بین آمریکا و طالبان را امضا کرد، پیش از این نیز از خروج ناگهانی نیروهای آمریکایی از افغانستان در دوران ریاست جمهوری بایدن انتقاد کرده و آن را برای آمریکا شرم‌آور خوانده بود. وزارت مالیه طالبان میگوید که بانک جهانی پرداخت قرضهایش را به زودی آغاز خواهد کرد. این وزارت روز دوشنبه با نشر اعلامیه گفت که بانک جهانی حدود 50 میلیون دلار به شرکت‌های لوجستیکی و ساختمانی بدهکار است و قرار است این بدهی‌ها در 4 مرحله پرداخت شود. به گفته وزارت مالیه حکومت طالبان، بانک جهانی در مرحله نخست بیش از 10 میلیون دلار قرضه شرکت‌های خصوصی را روز دوشنبه آغاز کرده و قرار است که بیش از 39 میلیون دلار قرضه این بانک در 3 مرحله دیگر از طریق این وزارت پرداخت شود. پیش از این شرکت‌های خصوصی بارها از عدم پرداخت پول‌هایشان از سوی بانک جهانی شکایت کرده بودند. به گفته این شرکت‌ها، آنها پروژه‌های مربوط به بانک جهانی را در زمان نظام جمهوری مخلوع اجرا کردند، اما بخشی از پول‌هایشان تا هنوز پرداخت نشده است. و بریتانیا و اتحادیه اروپا توافق جدیدی برای کاهش محدودیت‌های تجاری و گمرکی و همکاری امنیتی امضا کردند. این توافق روز دوشنبه به امضا رسید. توافق تاریخی خوانده شده که مسیر روابط نزدیکتر در زمینه دفاعی و تجاری را ترسیم می کند و آغازگر فصل تازه پس از خروج پرتنش بریتانیا از این اتحادیه در 5 سال پیش است. کیر استارمر، صدر اعظم بریتانیا، گفت که این توافق آغازگر عصر نوین در روابط آنان است و آنان به یک شراکت راهبردی تازه و متناسب با زمانه دست می‌یابند. توافق دفاعی میان دو طرف به معنای برگزاری گفتگوهای منظم امنیتی، احتمال پیوستن بریتانیا به ماموریت نظامی اتحادیه اروپا و همچنین بهره برداری کامل لندن از صندوق دفاعی 150 میلیارد یورویی است که این بلوک در حال ایجاد آن است.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امیدی که خوب صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگ است و مدرس مضمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی هفتمتان در فصل سوم. شاگرد عزیز، امروز یک فرصت جدید به یادگیری و پیشرفت دارین. پس بیاین شاگرد عزیز از این فرصت استفاده کرده و به یادگیری و آموزشتان ادامه بدین. شاگرد عزیز، امروز یک فرصت جدید دارین. شاگرد عزیز، پس بیاین شاگرد عزیز با همدیگه به درس‌های خود گوش بگیرین و تکرار کنین تا ما کدام درس را امروز می‌خوایم زیر بحث بگیریم. عزیزان، در اول میایم بالای درس گذشته با امیدی که درس های گذشته را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. باز هم یک مرور بالای درس گذشته میکنیم. در درس گذشته ما بالای تعامل کیمیایی و انواع تعاملات صحبت کرده بودیم که تعامل کیمیایی چی است و انواع تعاملات کیمیایی. خب عزیزان، حالا یادتان است که تعاملات کیمیایی چی بود؟ قسمی که قبلا هم گفتیم شاگردای عزیز در درس گذشته، تعاملات کیمیایی مواد نوع جریاناتی است که در نتیجه به وقوع پیوستن آنها مواد چی تشکیل میشه؟ مواد جدید تشکیل میشه. و از تعاملات کیمیایی که از شاگرد عزیز با آزاد شدن انرژی و حرارت صورت میگیره و بعضی از این تعاملات کیمیایی وقت صورت میگیره که به مواد تعامل کننده حرارت داده شوه. برای اجرای تعاملات کیمیایی شاگرد عزیز شرایط لازم است، یعنی هر تعامل کیمیایی که است نمیتونه سر به خود اجرا شوه، بلکه شاگرد عزیز برای اجرای این تعاملات شرایط خاص چی است لازم است که عبارت از درجه حرارت، فشار و چی است کاتالیست. خب عزیزان، آیا یادتان است که کاتالیست چی بود؟ قسمی که در درس گذشته هم گفتیم، کاتالیست ها مواد است که در تعاملات کیمیایی سهم میگیره، تعاملات را سریع میسازه، اما خود آن به مصرف چی است شاگرد عزیز نمیرسن. تعاملات کیمیایی که از در نتیجه آن از یک ماده اولی دو و یا چندین ماده جدید تشکیل میشه که به نام چی یاد میشه این تعاملات؟ تعاملات تجزیوی. همچنان تعاملات ترکیبی را خواندیم که در تعاملات ترکیبی دو یا چند ماده با هم دیگه یک جای میشه و چی میسازه شاگرد عزیز؟ مواد جدید را میسازم. با امیدی که شاگرد عزیز درس گذشته را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. حالا میایم شاگرد عزیز بالای درس جدید. درس جدید ما امروز درباره توزین معادلات کیمیایی، نمایش تعاملات کیمیایی و تعاملات ساده است که از صفحه 49 الا 55 کتاب شما را در بر میگیرم. در اول عزیزای میایم بالای تعاملات کیمیایی که تعاملات کیمیایی چی است شاگرد عزیز؟ قسمی که قبلا هم ما گفتیم شاگردای عزیز که تعاملات کیمیایی که است عبارت از جریاناتی است که در نتیجه به وقوع پیوستن آنها مواد چی تشکیل میشه شاگردای عزیز؟ مواد جدید تشکیل میشه. پس شاگردای عزیز ما میگیم زمانی که مواد با هم دیگه تعامل میکنه در نتیجه آنها که از شاگردای عزیز ما میتونیم مواد جدید را به دست بیاریم که قبلا هم گفتیم بعضی تعاملات کیمیایی با آزاد شدن انرژی صورت میگیره و بعضی از آنها که از شاگردای عزیز با از دست دادن انرژی چی از شاگردای عزیز صورت میگیره و در بعضی تعاملات کیمیایی حرارت چی از شاگردای عزیز تولید میشه. خب عزیزم، یک گپ بسیار مهم که از در تعاملات کیمیایی چی از شاگرده عزیز که ما باید همیشه او را یاد داشته باشیم، او که از شاگرده عزیز قانون تحفظ کتله است. که قانون تحفظ کتله چی است؟ در تعاملات کیمیایی که از شاگرده عزیز کتله مجموعی مواد تعامل کننده مساوی به چی است؟ مساوی به کتله مجموعی مواد محصول تعامل است. که در اینجا شاگرد عزیز در یک تعامل کیمیایی ما قسمی که قبلا هم گفتیم مجموعه اتم های مواد تعامل کننده مساوی با مجموعه اتم های محصول تعامل است. امی قانون را به نام چی یاد میکنه شاگرد عزیز؟ به نام قانون تحفظ کتله یاد میکنم. در کل شاگرد عزیز قانون تحفظ کتله که هستم به خاطر نوشتن توزین معادلات بسیار همچنان مهم است. در کل قانون تحفظ کتله که است یکی از اصول اساسی در کیمیا است که با ما ایرا بیان میکنه که در یک سیستم بسته مجموعه کتله مواد قبل و بعد از یک تعامل کیمیایی چی از شاگرد عزیز ثابت باقی میمانه. این قانون نخستین بار توسط کیمیاگر فرانسوی آنتون لازاویه در قرن 18 میلادی چی شد شاگرد عزیز؟ مطرح شد. در یک تعامل کیمیایی شاگرد عزیز اتم ها نه از بین میره و نه به وجود میایه، بلکه شاگرد عزیز فقط چی میشه؟ بازاریابی میشه. به همین دلیل مجموعه کتله های مواد اولیه برابر به کتله های مواد چی از شاگرد عزیز؟ محصول است. مثلا شاگرد عزیز یک مثال در نظر میگیریم، اگر 10 گرم هیدروژن با 80 گرم اکسیژن تعامل کنه 90 گرم آب تولید میکنه. مجموعه کتله قبل و بعد از تعامل برابر است. ببینید شاگرد عزیز، قبل از تعامل 10 گرم هیدروژن جمع 80 گرم اکسیژن بود، ولی بعد از تعامل که از شاگرد عزیز 90 گرم شد، که امو شاگرد عزیز کتله هایشون با هم دیگه برابر است. در کل شاگرد عزیز، اهمیت قانون تحفظ کتله که است اساس نوشتن معادلات کیمیایی متوازن است و در درک بهتر عملیه های کیمیایی و طراحی واکرش ها یا هم تعاملات نقششی داره شاگرد عزیز حیاتی داره. خب عزیزایم، حال میاییم بالای توزین معادلات کیمیایی، که توزین معادلات کیمیایی چیست؟ توزین معادلات کیمیایی شاگرد عزیز به این معنی است که در یک معادله کیمیایی تعداد اتم های هر عنصر در طرف چپ و راست معادله باید برابر و مساوی باشه. این اصل بر اساس قانون بقای ماده یا هم تحفظ کتله چیست شاگرد عزیز استوار است، که مثل که قبلا هم گفتیم که قانون تحفظ کتله با ما میگه که ماده نه ایجاد میشه و نه از بین میره، بلکه چی میکنه؟ فقط تغییر شکل میکنه. شاگرد عزیز، آیا میفهمین که چرا توزین معادله مهم است؟ به خاطر که شاگرد عزیز، در هر تعامل کیمیایی اتم ها تنها دوباره ترکیب میشن، نه این که نابود میشه و یا هم ایجاد میشه. به همین لحاظ شاگرد عزیز، باید هر طرف معادله قبل و بعد از تعامل تعداد اتم های آنها چی باشه؟ مساوی. خب عزیزایم، آیا درباره توزیع معادلات شما کم معلومات پیدا کردین؟ مثلا اینجا یک مثال در نظر میگیریم، یک اتم کربن که از شاگرد عزیز با یک مولکول اکسیژن تعامل میکنه. ببینید شاگرد عزیز، در نتیجه یک مولکول کربن دای اکساید به دست میاریم. در اول تعداد اتم های کربن چند بود؟ یک اتم. و از اکسیژن همچنان شاگرد عزیز دو اتم. ببینید شاگرد عزیز، در نتیجه زمانی که اینها تعامل کردن، امو یک کربن و چی از شاگرد عزیز اکسیژن را با نمبر اتمی دو داریم. پس هیچ تغییری در طرف راست و چپ معادله ما نیست. پس ما میگیم که این معادله ما چی از شاگرد عزیز توزیع شده است. خب عزیزایم، حال میاییم بالای نمایش تعاملات ساده، قسمی که شاگرد عزیز قبلا هم گفتیم. در اینجا ما با بعض از تعاملات ساده آشنا میشیم. اتم های عناصر که از شاگرد عزیز معمولا با هم دیگه تعامل میکنه، مرکبات نسبتا ساده دو اتمی، سه اتمی و یا معمولا چند اتمی را با ما چی میکنه؟ ایجاد میکنه. ای تا نوع تعاملات که از شاگرد عزیز در آنها اتم های عناصر که است تعامل میکنه و مرکبات ساده را تشکیل میده، که به نام چی یاد میشه؟ تعاملات ساده. و مرکباتی که حاصله آنها از همچنان به نام مرکبات چی میاد میشه؟ ساده. در کل ما میگیم که تعاملات ساده که از در او تعاملات اتم های عناصر تعامل میکنه با هم دیگه و مرکبات بسیار ساده را میسازن. همچنان مرکباتی را که میسازه، اون مرکبات همچنان به نام مرکبات ساده یاد میشه. در اول شاگرده عزیز میاییم بالای یک تعامل ساده، که این تعامل شاگرده عزیز چگونه صورت میگیره و چگونه ما میتونیم این را توزین کنیم. مثلا شاگرده عزیز، تعامل هیدروژن و اکسیژن را در نظر میگیریم. هیدروژن و اکسیژن که از در موجودیت اکسیژن تعامل میکنه و چی را میسازه؟ آب را میسازه. میبینین شاگرد عزیز، اینجا دو مولکول هیدروژن داریم همراه دو مولکول چی شاگرد عزیز؟ اکسیژن. هر دو با هم دیگه تعامل میکنه، در نتیجه چی را میسازه؟ آب را میسازه. مثل که قبلا شاگرد عزیز شما میبینین، در اینجا در معادله تعداد اتم های اکسیژن به طرف چپ معادله دو است و به طرف راست معادله یک است. به همین دلیل شاگرد عزیز، این معادله چی است؟ توزیع نشده. باید به خاطر از اینکه این معادله را توزیع کنیم، هر دو طرف معادله را با هم دیگه مساوی کنیم. به همین دلیل شاگرد عزیز، در طرف راست معادله که از عدد دو را ضرب میکنیم، زمانی که عدد دو را ضرب کنیم، دو ضرب دو چی میشه؟ 4. یعنی تعداد هیدروژن ها چی میشه؟ 4 و تعداد اکسیژن هم 2 میشه. پس شاگرد عزیز، به طرف چپ معادله میریم و به هیدروژن که از ضریب دو میتیم. در نتیجه شاگرد عزیز، ما نظر به قانون ریاضی میتونیم ای دو را در هر دو طرف هم از بین ببریم و همچنان در امی حالت ما میتونیم معادله را چی کنیم شاگرد عزیز؟ توزین کنیم. ببینین در آخر که از شاگرد عزیز، در طرف راست همچنان ما دو را ضرب کردیم، در طرف چپ هم، و در نتیجه ما تانستیم که معادله را توزین کنیم. حال شاگرد عزیز میایم بالای تعامل کربن با اکسیژن شاگرد عزیز و یا هم شاگرد عزیز میایم بالای تعامل نیتروژن با هیدروژن. زمانی که شاگرد عزیز نیتروژن با هیدروژن تعامل کنه در شرایط خاص در نتیجه چی را به دست میاریم و میتونیم به دست بیاریم؟ امونیا را شاگرد عزیز. در اینجا که از این تعامل یک تعامل بسیار ساده است که شاگرد عزیز در این تعامل بیشترین تعداد اتم ها را چی داره؟ هیدروژن داره. ببینید شاگرد عزیز در طرف راست معادله که هیدروژن 3 اتم داره و به طرف راست معادله چی است شاگرد عزیز؟ در امونیا را به وجود آورده تعداد اتم های نیتروژن به طرف چپ معادله 2 عدد است ولی در طرف راست شاگرد عزیز 3 شده. به همین دلیل شاگرد عزیز ما معادله را توزیع میکنیم. در اول که از شاگرد عزیز چی میکنیم؟ دو را ضرب میکنیم شاگرد عزیز. زمانی که ما دو را امرای امونیا ضرب کنیم و شاگرد عزیز میبینیم که تعداد نیتروژن که از تعداد اتم هایش دو میشه و از هیدروژن که از شاگرد عزیز چند میشه؟ 6. پس میبینیم که در طرف چپ باز تعداد کم است. در اونجا همراه هیدروژن 3 را ضرب میکنیم. زمانی که 3 را ضرب کنیم میبینیم که تعداد هیدروژن ها 6 و تعداد نیتروژن 2 است. پس در این صورت شاگرد عزیز معادله ما چی شد شاگرد عزیز؟ توزیین شد و هیچ مشکل در آن نامد. خب عزیزان با امیدی که شما درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکل نداشته باشین، حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت شاگرد عزیز ما 3 سوال داریم. سوال اولتان ای است که توزیین معادلات کیمیایی چی است؟ قسمی که قبلا هم گفتیم شاگرد عزیز که توزیین معادلات کیمیایی کی است؟ به این معنا است که در یک معادله کیمیایی تعداد اتم های هر عنصر در طرف چپ و راست معادله چی باشه شاگرد عزیز؟ مساوی باشه. حالا میایم به سوال دومتون. میگه تعاملات ساده چی است؟ قسمی که قبلا هم گفتیم زمانی که شاگرد عزیز دو مرکب ساده با هم دیگه یک جای شوه یک مرکب ساده جدید را ایجاد میکنه که ما این را میگیم تعاملات ساده. مثلا ما گفتیم اکسیژن و هیدروژن یک جای میشه چی را میسازه؟ آب. سوال سومیتانی است که اکسیژن با هیدروژن تعامل کنه چی را میسازه؟ زمانی که شاگرد عزیز اکسیژن و هیدروژن تعامل کنه در شرایط خاص چی را میسازه؟ آب را میسازه که یک ماده حیاتی است. حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی 3 سوال دارین. سوال اولتان توزیین معادلات کیمیایی را تعریف کنین که قبلا هم خواندین تعاملات ساده به کدام تعاملات گفته میشه و سوال سومتان اکسیدیشن کدام نوع تعاملات است. عزیزایم ای بود درس امروزیتون. تا درس بعدی شما رو به خداوند متعال می سپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتون.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امیده که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ است و مدرس مضمونی کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه هفتم درسیتان در فصل ششم کیمیا. قسمی که شاگردای عزیز هر روز در اول بالای درس گذشته صحبت میکنیم، امروز همچنان یک بار درس گذشته را مرور میکنیم. در درس گذشته شاگردای عزیز ما بالای تشکیل اکسایدها صحبت کرده بودیم. ما گفتیم که اکسایدها چی است شاگرد عزیز؟ اکسایدها مرکباتی بود که از تعامل اکسیژن با دیگر عناصر حاصل می شد و همچنان اکسایدها را به دو دسته تقسیم کردیم که اکسایدهای فلزات و اکسایدهای غیر فلزات بود و همچنان درباره عملی اکسیدشن صحبت کردیم. اکسیدشن چی بود؟ عبارت از نصب اکسیژن بالای یک ماده بود. چی ای ماده عنصر می بود و یا هم مرکب؟ عبارت از چی بود؟ اکسیدیشن. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای درس بعدی. در درس امروزی ما شاگرد عزیز بالای مرکبات مهم صنعتی صحبت میکنیم که از صفحه 62 الی 69 کتابتون را در بر میگیرم. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای مرکبات مهم صنعتی. تا حال ما مسائل بسیار مهم کیمیایی مثلا ساختمان اتم، جدول دوره ای عناصر، روابط و تعاملات کیمیایی را خواندیم. ولی شاگرد عزیز در این فصل قدم فراتر میریم و با مرکبات مهم صنعتی چون کودهای کیمیایی و مرکبات کلوریندار آشنا میشیم. شاگرد عزیز در کشور ما همچنان در شهر مزار شریف فابریکه بزرگ تولید کود کیمیایی وجود دارد که قسمت ضرورت های دهقین کشور مورد از قسمت کود یوریا مرفوع میکنه. در این فصل شاگرده عزیز ما درباره خود کود صحبت میکنیم که کود چیست؟ قسمی که شاگرده عزیز نباتات منشه اساسی غذای انسان ها و حیوانات را تشکیل میده. پس نباتات همچنان برای رشد و نموی خود مانند انسان ها و حیوانات به چی ضرورت داره؟ به غذا ضرورت داره. نباتات که از یک بخش اساسی غذای خود را از زمین به دست میاره، برای اینکه نباتات به رشد نرمال خود ادامه بده لازم است تا سالانه ما برای رفع نیازهای نباتات مواد ضروری را به زمین اضافه کنیم. ما میگیم شاگرده عزیز مواد را که به حیث مواد غذایی نباتات به زمین اضافه میکنه به نام چی یاد میشه؟ کود یاد میشه. کود ها که هستن میتوانه طبیعی یا مصنوعی باشه. در اینجا شاگرده عزیز بالای انواع کود ها همچنان صحبت میکنیم. خب شاگرده عزیز، حال میاییم بالای عناصر ضروری نباتات. عناصر ضروری نباتات که از برای رشد نباتات عناصر زیاد ضرور است که از جمله آنها سه دانه آنها که از در رشد نباتات که از بسیار رول مهم داره که عبارت از چی است؟ عناصر نایتروجن، فسفرس و پتاسیم. خب شاگرده عزیز، نایتروجن در ترکیب کلروفیل، امینو اسیدها و پروتین ها شامل است و در رشد و انکشاف ساقه و برگ رول بسیار زیاد داره. پتاسیم همچنان برای رشد نموی نباتات، افزایش نشایسته قند و ازدیاد الیاف پنبه و کتان بسیار زیاد ضروری است و از بروز امراض نباتی چی میکنه؟ جلوگیری میکنه. و فسفر است که از در تحریک نشونموی و تسریع عمل تشکیل میوه ها و دانه های نباتات کمک میکنند. در حدود شاگرده عزیز 60% عناصر که از به شکل مرکبات در نباتات وجود داره که تمام عناصر شامل در نباتات در قشر فوقانی حاصل خیز زمین و اتمسفیر محال نباتات موجود است که توسط چی گرفته میشه؟ نباتات. عناصر مثلا کربن، هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن، پتاسیم، فسفرس و آهن رول اساسی را در حیات نباتات بازی میکنه. عناصر فوق را که خواندیم شاگرده عزیز بیشتر از 99% وزن نباتات را تشکیل میده. از جمله سه عنصر کربن، هیدروژن و اکسیژن در انساج حجروی نباتات شامل است که بسیار رول مهم داره. خب شاگرده عزیز، حال میاییم بالای ای که نباتات چگونه غذای خود را به دست میاره. نباتات که از شاگرده عزیز مقدار زیاد عنصر کربن را به شکل کربن دی اکساید از طریق عملیه فتوسنتز از هوا جذب میکنه و همچنان مقدار کم کربن را از خاک توسط ریشه نباتات جذب میکنه. هیدروژن و اکسیژن که است اساسا از طریق جذب آب توسط ریشه نباتات و عناصر دیگر از راه جذب مینرال ها و نمک های منحل یا جذب تیزاب های ضعیف و نباتات چی میشه؟ انتقال میشه. به طور عادی شاگرده عزیز نمک های مینرالی که دارای نیتروژن، پتاسیم و فسفرس است چون به سرعت توسط نباتات به مصرف میرسه و مقدار آنها در خاک کاهش مییابه باید به شکل کودها به زمین علاوه شود تا نباتات بتوانه از آنها دوباره استفاده کنم. خب شاگردای عزیز، کودهای کیمیاوی چی است؟ کودهای کیمیاوی که از شاگردای عزیز موادی است که برای بلند بردن محصولات زراعتی از لحاظ کمی و همچنان ارتقای کیفیت تولیدات در خاک علاوه میشه. در صورتی که پس از برداشت محصول همساله کودهای کیمیاوی به زمین علاوه نگرده، بازدهی محصولات به تدریج پایین میآید و بالاخره زمین از حاصل چی میشه؟ باز میمانه. این کودها که هستن شاگرده عزیز به دو نوع تقسیم شده که عبارت از کودهای عضوی و کودهای غیر عضوی است. کودهای عضوی که از شاگرده عزیز مشتمل بر مواد فاضله حیوانی، صنایع مواد غذایی، زغال‌های نارس، برگ و ساقه نباتات دفن شده در زیر خاک می باشند. همچنین شاگرده عزیز کودهای یوریا که در صنعت تولید میشه از کودهای چی است؟ مهم عضوی است. و کودهای غیر عضوی یعنی مینرالی که هستن شاگرده عزیز، این کودها به صورت طبیعی در طبیعت موجود است مانند فاسپیت ها، کلسیم، گچ، شوره، چیلی و غیره که بعضی از این کودهای غیر عضوی که هست مانند امونیا، کلسیم، هیدروژن، فاسپیت و غیره در سراسر جهان در فابریکه ها که هست به کیفیت بسیار عالی تولید میشه تا به خاطر کوددهی در زمین استفاده شوه و ارتقای کیفیت تولیدات را در خاک بلند ببره. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم بالای انواع کودهای کیمیایی غیر عضوی. کودهای کیمیایی غیر عضوی که است شامل فسفیت ها، نمک ها، پتاسیم ها، سلفیت ها، نایتریت ها و فسفیت های امونیوم است. بعضی خوراک ها و محصولات دیگری که دارنده عناصر مورد ضرورت نباتات هست همچنان به حیث چی استفاده میشه؟ کودهای غیر عضوی به خاطر که عناصری که در آنها شامل است برای رشنوع نباتات به مصرف میرسن. یکی از این کودها که از کودهای فسفورس دار است. خود عنصر فسفورس که شاگردای عزیز محرک اساسی نشنوموی نباتات است و عملیه تشکیل میوه و دانه نبات را تسریع میکنند. به همین لحاظ که از شاگردای عزیز به خاطر رشد سالم نبات و به خاطر به دست آوردن حاصلات بهتر با موقع لازم است تا شاگردای عزیز هم ساله مقدار ضروری فسفورس را از طریق کودهای فسفورس دار به زمین علاوه کنیم. رایج ترین کودهای کیمیایی فسفورس دار که از در زراعت که از آن استفاده میشه عبارت از امونیوم نایترو، امونیوم مونوهیدروژن فسفیت است و ترای امونیوم فسفیت است. بر علاوه اینها که از سوپر فسفیت های دوگانه همچنان در کودهای فسفورس دار استفاده میشن. کودهای پتاسیم دار کدام کودها هستن؟ خب شاگردای عزیز کودهای پتاسیم دار یعنی کودهایی است که در خود پتاسیم داره. اینها که هستن شاگردای عزیز در اصل عنصر پتاسیم برای افزایش مقدار مواد نشایستوی قندی و ازدیاد الیاف پنبه و کتان ضروری است. اینها که هستن از بروز امراض جلوگیری میکنه و اثرات منفی مقدار اضافی نیتروژن را چی میکنه؟ کاهش میده. کودهای پتاسیمی که از منرال های دارای نمک های پتاسیم به دست میآیند. از جمله منرال های اینها که هستند سلونایت است و کرنالایت است که برای تهیه کودهای پتاسیم دار مورد استعمال قرار میگیرند. سلونایت ها که هستند شاگردای عزیز به قسم پودر مستقیما به چی علاوه میشه؟ به زمین به حیث کودهای کیمیایی. و کودهای نیتروژن دار کدام کودها هستند؟ کودهای نیتروژن دار همچنان کودهایی هستند که در خود نیتروژن دارن. نیتروژن عنصری است که در نمو و انکشاف ساقه و برگ نباتات و همچنان در ساختن مواد پروتئینی مورد نیاز نبات و حیوان چی میشه به مصرف میرسن. به خاطر غنی ساختن خاک از این عنصر کودهای یوریا امونیا و غیره را چی میکنه؟ به زمین علاوه میکنه به خاطر که این کودها که هستن در خود چی دارن؟ نیتروژن. مثلا شاگرده عزیز میبینیم امونیای بدون آب این کود که هست 82% چی دارن؟ نیتروژن داره و تحت فشار بسیار زیاد در چی استفاده نگهداری میشه؟ در کپسول‌های آهنی که این کودها که هستن از تزریق مستقیم اینها چی هست؟ به زمین داده میشه. کود یوریا را شاگرده عزیز شما هم بایشان آشنایی دارین که کود یوریا چی هست؟ کود یوریا که از شاگرده عزیز یک مرکب عضوی کریستالی چی هست؟ سفید رنگ است. معمولا در ادرار حیوانات که از مقدار بسیار زیاد موجود می باشه نقطه غلیان آنها که از 132 درجه است و همچنان شاگردای عزیز 119 گرام یوریا که از در 25 درجه سانتیگراد در 100 گرام آب حل میشن. در کشور ما که شاگردای عزیز کود یوریا به نام چی یاد میشه؟ کود سفید یاد میشه که از جمله کودهای بسیار مهم و اساسی است. یوریا که از شاگردای عزیز به حیث کود کیمیایی بنابر خصوصیات زیاد آنها چی میشه؟ استفاده میشه. مثلا شاگردای عزیز به خاطر که در خاک به آسانی به آمونیا تبدیل میشن و همچنان اینها که هستن کود یوریا خاصیت انفجاری نمیگیره و آتش نمیگیره و به محیط زیست چی میشه؟ ضرر نمیرسونه. از این خاطر چی هست؟ زیادتر استفاده میشه و به شکل جامد در محلول ها میتوانه چی هست؟ به زمین علاوه گردن. یعنی ما میتونیم هم به شکل جامد و هم به شکل محلول چی کنیم؟ اینا اضافه کنیم. یوریا که از شاگردای عزیز در صنعت از ترکیب امونیا و کربن دی اکساید با فشار بلند در دو مرحله به دست میآید. در اول که از شاگردای عزیز امونیوم چی میشه؟ فار با متر تشکیل میده. چی تشکیل میده؟ امونیوم کاربامید. اگر این تعامل اگزوترمیک باشه، اگزوترمیک چی از شاگردای عزیز؟ ما گفتیم اگر این تعامل اگزوترمیک باشه، پس شما باید بگوییم که اگزوترمیک چی است؟ اگزوترمیک تعاملی است که در نتیجه صورت گرفتن آن حرارت تولید میشه. برعکس اول، اندوترمیک تعاملاتی است که در اثر حرارت دادن تعامل انجام میشه. در مرحله بعدی، امونیوم کاربامید که از تشکیل شده و حرارت تشکیل شده را چی میکنیم؟ حرارت میتیم. در نتیجه چی میشه تشکیل؟ کود یوریا و آب تشکیل میشه. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای سوالات کارخانگی. در سوالات کارخانگی شما 3 سوال دارین. سوال اولی تانی است که کود چیست؟ سوال دومی تان انواع کود ها را تشریح کنین که به چند نوع است. سوال سومی تان کود های عضوی را تشریح کنین. خب شاگردای عزیز، ای بود درس امروزی تان. برای فردا ما بالای تیزاب ها و القلی ها صحبت میکنیم در درس بعدی تان. شاگردای عزیز، با امید که شما تمام درس های امروز خوب یاد بگیرین. خب شاگردای عزیز، شما را تا درس بعدی به خداوند متعال میسپارم. خدا حافظ. آمدازگارتان روز خوش داشته باشین. وقت خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگستم، مدرس مضمونی کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه هفتم درسیتان در فصل سوم کیمیا. قسمی که شاگردای عزیز هر روز در اول میاییم بالای درس گذشته یک مرور میکنیم، حال همچنان شاگردای عزیز بالای درس گذشته یک مرور میکنیم. در درس گذشته شاگردای عزیز ما بالای الدیهاید ها صحبت کردیم که الدیهاید ها چی است؟ الدیهاید ها شاگردای عزیز مشتقات اکسیژن دار هیدروکربن ها است که اگر یک اتم هیدروژن هیدروکربن را به یک گروه وظیفه‌ای الدیهاید مچی کنیم، تعویض کنیم، در نتیجه چی را به دست میاریم؟ الدیهاید ها را به دست میاریم. فرمول عمومی الدیهاید ها که بود C رابطه R رابطه CHO بود. خب شاگردای عزیز، در نامگذاری الدیهاید ها که بود حرف ای هیدروکربن های مربوطشان به چی تبدیل می شد؟ به ال تعویض می شد. همچنان شاگردای عزیز درباره میتانل یا هم فرمالدیهاید صحبت کردیم. میتانل یا فرمالدیهاید که بود شاگردای عزیز یک گاز بود که دارای بوی بسیار تیز بود. در محلول 40% میتانل یا فرمالدیهاید را به نام چی یاد می کرد؟ فرمالین یاد می کرد. و از این ماده معمولاً در لابراتوارها برای حفاظت اجساد در چی؟ در ساختن پلاستیک ها استفاده می شد. همچنان شاگردان عزیز دوباره چی صحبت کردیم؟ کیتون. کیتون چی بود؟ ما گفتیم شاگردان عزیز که کیتون ها همچنان مشتقات اکسیژن دار هیدروکربن ها است که گروه کاربینول آنها به دو گروه الکایل وصل است. در گروه در نامگذاری کتون ها شاگرده عزیز چی بود؟ به حرف ای هیدروکربن های مربوط ما چی اضافه می کردیم؟ O-N-E. و در نامگذاری معمولی در اول چی می کردیم شاگرده عزیز؟ بقیه کوچک و بعد از او بقیه بزرگ و بعد از او کلمه کتون چی می کردیم؟ علاوه می کردیم. به این ترتیب شاگرده عزیز ما اینها را نوشتا می کردیم و نامگذاری می کردیم. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم بالای درس امروزی ما که چی است؟ تیزابهای عضوی. تیزابهای عضوی شاگردای عزیز امروز درس امروزی ما است که از صفحه 48 الی 51 کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم که تیزابهای عضوی چی است؟ تیزابهای عضوی که از شاگردای عزیز مرکبات است که در ترکیب آنها گروه وظیفه‌ای کاربوکسیل موجود باشه. چی شاگرد عزیز؟ اگر در گروپ در ترکیب آنها گروپ وظیفه‌ای کاربوکسیل موجود باشه چی است؟ عبارت است تیزابهای عضوی. از این سبب شاگرد عزیز به خاطر که در آنها گروپ وظیفه‌ای کاربوکسیل ضروری است، برای چی هم یاد میشه؟ کاربوکسیلیک اسیدها هم یاد میشه. فرمول عمومی آنها که است R رابطه C دبل O H است. در فرمول عمومی تیزابهای عضوی R که از شاگرد عزیز قیمت های مختلف را از قبیل میتایل، ایتایل و غیره دیگرها را اختیار میکنه. مثلا شاگرد عزیز اسیتیک اسید را در نظر بگیرین. که چیست شاگرده عزیز و در پروپونوی کسید ببینین شاگرده عزیز که در اسیتی کسید که است چیست شاگرده عزیز اینها که هستند CH3COOH قیمتشون است در پروپونوی کسید که است شاگرده عزیز C2H5COOH است و همچنان شاگرده عزیز در فرم کسید ببینین که HCOO چیست شاگرده عزیز H خب شاگرده عزیز بنزوی کسید رو ببینید که چی هست C6H5COOH است. تیزاب های مذکور که از شاگرد عزیز تمامشان به نام تیزاب های مدنی چی هستن؟ مدنی یاد میشه که چی هستن؟ اینها تیزاب های مدنی ضعیفتر است. تیزاب های عضوی که از زمانه های بسیار قدیم شناخته شده و نمگذاری آنها به اساس منابع پیدایششان صورت گرفته. مثلا شاگرد عزیز فارما کسیده ببینین که نام لاتینان از فارمیکا یعنی مرچه گرفته شده. نام تیزاب سرکه را ببینین که از نام لاتین اکتیوم گرفته شده که چی از بمانای سرکه. در سیستم آیپاک در نام هایدروکربن های مشبوچی از حرف ای هایدروکربن های مربوطشان با او آی سی تعویض میشه و کلمه اسید به آنها چی از اضافه میشه. مثلا شاگرد عزیز شما فرمیک اسید هم میبینین که چی از بنامی چی میتانویک اسید هم یاد میشه و یا هم تیزاب مرچه. و همچنان شاگرد عزیز شما اسیتیک اسید را میبینین یا هم تیزاب سرکه را میبینین که اول چی است؟ ایتان که از شاگرد عزیز ایش به چی تعویض شده؟ با او آی سی و بعد از اون کلمه چی به آنها اضافه شده؟ اسید. همچنان شاگرد عزیز شما پروپانویک اسید را میبینین که در پروپانویک اسید که است؟ میبینین شاگرد عزیز از پروپان در نظر بگیرین ای آخری آنها به چی تعویض شده؟ با او آی سی و بعد از اون کلمه اسید به آنها اضافه شده. شاگرده عزیز معمولاً در رواش که است اگزالی کسید موجود است. مثلاً شاگرده عزیز زمان که شما رواش را میخورین در اینها چی است؟ مزه ترش است. کی مزه ترش است؟ سبب اگزالی کسید و یا هم تیزاب های اگزالی است. در شیر که زمان که شیر را میگیرین کی است؟ در زمان با گذشت زمان چی میشه؟ ترش میشه که در آنها چی است؟ لکتیک اسید موجود است یا هم تیزاب چی شیر؟ و در لیمو و نارنج که از معمولا ستریک اسید شامل است که اینها چی هستند؟ انواع تیزاب ها هستند. خب شاگرد عزیز حال میاییم در اول بالای چی میتانویک اسید که میتانویک اسید چی است؟ میتانویک اسید که از شاگرد عزیز اولین مرکب سلسله تیزاب های هایدروکربن های مشبوه کاربوکسیلیک است که بنامی چی یاد میشه؟ فارمیک اسید یا هم میتانویک اسید یاد میشه. میتانویک اسید که از شاگرد عزیز یک مایع بیرنگ است و بوی تخریش کننده دارد. این تیزاب که از شاگرد عزیز از قسمت قدامی مرچه های سرخ از خدوات مخصوص آنها ترشح میشه. همچنان شاگرد عزیز میتانویک اسید که از در نیش زنبورها و در بعضی نباتات سبز مانند پالک همچنان ما میتونیم میتانویک اسید را پیدا کنیم. فرمیک اسید یا هم میتانویک اسید که از شاگرد عزیز در صنایع کیمیایی یعنی چرمسازی و نساجی به حیث ماده برطرف کننده میکروب ها به کار برده میشه. معمولا شاگرد عزیز چی است؟ اینها تیزاب هستند و به خاطر برطرف کننده میکروب های این مواد استفاده میشه. و همچنان بعض وقتها در منازل مسکونی به خاطر برطرف نمودن منگی ظروف هم استفاده میشه که معمولا شما با آنها اشنایی دارین. طریقه مهم استحصال فرمیک اسید که شاگرد عزیز ما میتونیم آنها را چی کنیم؟ استحصال کنیم زمانی که شاگرد عزیز سدیم فرمیت که از با تیزاب گوگرد تعامل کنه چی میسازه؟ فرمیک اسید میسازه. حال شاگرد عزیز میایم بالای اسیتیک اسید که اسیتیک اسید چی است؟ اسیتیک اسید که از شاگرد عزیز یک مایع بیرنگ است و بوی تخریش کننده داره. اسیتیک اسید که از در حرارت 118 درجه سانتیگراد به جوش میاد و در 16.5 درجه سانتیگراد که از شاگرد عزیز کریستال های یخ مانند را میسازه. فرمول عمومی اینها که از شاگرد عزیز CH3COOH است. تیزاب سرکه که از شاگرد عزیز از اکسیدشن ضعیف چی به دست میآید؟ ایتایل الکل به دست میآید که اینها را ما میتونیم شاگرد عزیز پیدا کنیم. تیزاب سرکه که از در تهیه رنگ ها ابریشم مصنوعی اسیتیت سلولوز و معمولا در پلاستیک ها استفاده میشه و همچنان به حیث یک محلل عضوی همچنان چی است از اینها استفاده میشه.
خب شاگردای عزیز، حالا بیاییم بالای عنوان بعدی ما که بهم سوی کسید است.
شاگردای عزیز، میبینیم که چی است؟ از مشتقات اکسیژندار بنزین بنزویک اسید است. بنزویک اسید که است از جمله تیزابهای عضوی اروماتیک است و نقطه ذوبان آن 122 درجه سانتیگراد است. این تیزاب که از شاگردای عزیز برای حفاظت مواد غذایی به خاطر جلوگیری از فاسد شدن آنها چی است شاگردای عزیز؟ استفاده میشه و معمولا شاگردای عزیز ما قسمی که گفتیم که اینها چی است شاگردای عزیز؟ مشتقات چی هستن؟ بنزین است و اینها چی است معمولا شاگردای عزیز؟ زمانی که ما میخواییم اینها را چی کنیم؟ پیدا کنیم، میتونیم اینها از معمولا چی است؟ سدیم بنزویت چی است؟ بخاطر استحصال بنزویک اسید استفاده میشه. و شاگردای عزیز، اینها که هستن معمولا از نمو و تکثر خمیرمایع و پوپنک چی میکنه؟ جلوگیری میکنه. سدیم بنزویت که از شاگردای عزیز چی است؟ یک ماده سفید رنگ عضوی است که آن را برای حفاظت مواد غذایی استفاده میکنه. و ما میتونیم بنزویک اسید را از استحصال بنزویت سدیم بنزویت چی کنیم؟ به دست بیاریم. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای تیزابهای شحمی که تیزابهای شحمی چی است؟ تیزابهای شحمی که از شاگردای عزیز تیزابهایی است که در ترکیب خود گروپ کربوکسیل و بقیه هیدروکربن‌های الیفاتیک را داره. تعداد اتم‌های کربن آنها که از شاگردای عزیز 4 و یا بیشتر از 4 است. تیزابهای شحمی با گلیسرین زمانی که تعامل کنه چی را می‌سازه؟ استر گلیسرول را می‌سازه. و همین دلیل شاگردای عزیز شکل استروگلیسرول چی است؟ معمولا اینها پیدا میشه. ساده ترین تیزاب شحمی که از شاگردای عزیز چی است؟ بیوتاریک اسید است که دارای 4 اتم کربن میشه. مثلا شاگردای عزیز شما میبینین بیوتاریک اسید، ستاریک اسید، پالمتیک اسید و اولویک اسید که تمام اینها چی هستن شاگردای عزیز؟ نمونه های تیزاب های شحمی است. همچنان شاگردای عزیز، تیزابهای شحمی که از به صنفهای مشبوع و غیر مشبوع همچنان تقسیم میشن. حال شاگردای عزیز چی است ما میگیم که ستاریک اسید چی است؟ ستاریک اسید که از یک تیزاب مشبوع شحمی است که درجه ذوبان آن 70 درجه سانتیگراد است. مثلا شاگردای عزیز فرمولش شما اینجا در تصویر میبینین که CH3 رابطه CH2 ضرب چی 16 رابطه اسید یبال OH است. تمام این فرمول ها را شاگردای عزیز شما حفظ میکنین و یاد میگیرین. اولویک اسید چی از شاگردای عزیز؟ ما گفتیم که انواع تیزاب های شحمی چی بود شاگردای عزیز؟ بیوتاریک اسید، ستاریک اسید، فالمتیک اسید و آلبیایم و اولویک اسید. اولویک اسید که از در استر و الکل چی از شاگردای عزیز؟ منحل است و یک تیزاب غیر مشبوع شحمی است که درجه ذوبان آن چند درجه از شاگردای عزیز؟ 13 درجه سانتیگراد است. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت شاگردای عزیز شما یک سوال دارین که سوالتون چی است؟ تیزابهای عضوی را تشریح کنید. خب شاگردای عزیز، قسمی که ما در اول گفتیم که تیزابهای عضوی چی است؟ تیزابهای عضوی شاگردای عزیز مرکبات است که در ترکیب آنها گروپ وظیفوی کربوکسیل چی است موجود است. حال شاگردای عزیز، میایم بالای کارخانگی تان. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولی تانی است که اسیتیک اسید را تشریح کنید. سوال دومی تان شاگردای عزیز تیزابهای شحمی را تشریح کنید. در درس بعدی شاگردای عزیز ما بالای استرها صحبت میکنیم که استرها چی است و چگونه میتونیم استرها را به دست بیاریم. این بود درس امروزی تان شاگردای عزیز. با امیده که درس یاد گرفته باشین و ازش معلومات مفید را گرفته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند مستعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتون.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحت مند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگستان مدرس مضمونی کیمیایی تان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه هفتم درسی تان در فصل دوم کیمیایی صنف دهم. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این فرصت استفاده کرده و درس های خود را شاگردای عزیز روز به روز بخونین و تکرار کنین. شاگردای عزیز، قسمی که هر روز ما بالای درس گذشته یک مرور میکنیم، در درس گذشته شاگردای عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای ترتیب الکترونی. خب شاگردای عزیز، آیا یادتان است که در ترتیب الکترونی ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ در ترتیب الکترونی شاگردای عزیز ما بالای سیستم پریودیک یا جدول تناوبی عناصر صحبت کرده بودیم، که جدول تناوبی عناصر یکی از مهمترین دستاوردهای علمی در زمینه چی است؟ کیمیا. که طی قرن‌ها تکامل یافت، این جدول به گونه‌ای طراحی شد که عناصر را بر اساس خصوصیات فیزیکی و کیمیاویشان طبقه بندی کرد. همچنان شاگردان عزیز، در اینجا ما بالای جدول تناوبی مندلیف صحبت کردیم، که جدول تناوبی مندلیف توسط دیمیتری مندلیف دانشمند روسی چی شد شاگردان عزیز؟ پایه‌گذاری شد. او اولین نسخه سیستم پریودیک را بر اساس کتله اتمی عناصر طراحی کرد و همچنان شاگردان عزیز ویژگی مهم عناصر را معرفی کرد. همچنان شاگردان عزیز، ما درباره قانون اکتاوها که توسط جان نیولنس شاگردان عزیز بنیانگذاری شده بود صحبت کردیم، که بر اساس آن شاگردان عزیز عناصر را در جدول دوره‌ای که بود شاگردان عزیز بر اساس افزایش کتله اتمی ترتیب کردند، که خواص کیمیایی آنها در هر 8 عنصر دوباره تکرار میشد و همین خاطر شاگردای عزیز به نام قانون اکتاوها یاد میشد. خب عزیزان، حالا میایم بالای درس جدید. با امید که درس گذشته را یاد گرفته باشین، در درس جدید شاگردای عزیز ما بالای انرژی آینایزیشن صحبت میکنیم، که از صفحه 43 الا 55 کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگردان، آیا تا حال شما نام انرژی آینایزیشن را شنیدین که چی است؟ عزیزان، انرژی آینایزیشن که از عبارت از مقدار از انرژی است که برای جدا کردن یک الکترون از یک اتم یا مولکول در حالت گازی چی است شاگردان عزیز؟ نیاز است. هر اتم دارای الکترون هایی است که در اطراف هسته قرار داره. این الکترون ها که شاگردان عزیز به وسیله نیروی جاذبه که از طرف هسته بالای آن چی میشه؟ اعمال میشه، در جای خود نگه داشته میشه. به خاطر جدا کردن یک الکترون از اتم شاگردان عزیز، باید مقدار معین انرژی به او داده شود تا بتوانه شاگردان عزیز بر نیروی جاذبه هسته غلبه کنه. این مقدار انرژی به نام چی یاد میشه؟ انرژی آینایزیشن یاد میشه. عوامل مؤثر بر انرژی آینایزیشن چی است شاگردان عزیز؟ اول عدد اتمی است. با افزایش عدد اتمی در یک ردیف افقی جدول تناوبی، انرژی آینایزیشن شاگردان عزیز چی میشه؟ افزایش میکنه، به خاطر که جاذبه هسته‌ای قوی تر میشه. هر چقدر شاگردان عزیز که عدد اتمی شاگردان عزیز افزایش پیدا میکنه، انرژی آینایزیشن هم افزایش پیدا میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر که جاذبه هسته‌ای چی از شاگردان عزیز در اینجا قوی تر شده میره. دومین عامل مؤثر که از فاصله الکترون از هسته است. هرچی الکترون ها که از شاگرده عزیز در سایه های انرژی دورتر از هسته قرار داشته باشه، انرژی آینایزیشن آن کمتر است، و هرچقدر شاگرده عزیز نزدیکتر باشه، انرژی آینایزیشن آنها چی از شاگرده عزیز؟ بیشتر. و همچنان شاگردان عزیز، ساختار الکترونی بالای انرژی آینایزیشن چی از شاگردان عزیز تاثیر داره. مثلا عناصر نجیبه را ببینید، مانند هلیوم و نیون، اینها که هستن شاگردان عزیز انرژی آینایزیشن بالایی داره. به خاطر چی شاگردان عزیز؟ به خاطر که اینها که هستن هلیوم و نیون دارای ساختمان الکترونی پایدار هست. خب شاگردان عزیز، انرژی آینایزیشن که از بسیار با اهمیت است، به خاطر چی؟ به خاطر که در تعاملات کیمیایی عناصر با انرژی آینایزیشن کم تمایل بیشتری به از دست دادن الکترون ها و تشکیل ایون های چی دارم؟ مثبت دارم. مثلا شاگردان عزیز، یک مثال را در نظر میگیریم که انرژی آینایزیشن اولین الکترون در اتم هیدروژن برابر با چی است شاگردان عزیز؟ برابر با 13.6 الکترون ولت است. یعنی این مقدار انرژی لازم است تا الکترون آن از اتم آن چی شود شاگردان عزیز؟ جدا شود. در عمل آینایزیشن که از شاگرد عزیز اصطلاح انرژی الکترون اولی دومی و سیومی را به کار میبرند. قسمی که شاگرد عزیز انرژی آینایزیشن الکترون اولی عبارت از همان انرژی است که شاگرد عزیز برای جدا کردن الکترون اولی چی از ضرورت است و این الکترون که از شاگرد عزیز خودش در سطح بلند انرژی نسبت به دیگر الکترون ها چی است قرار دارم. الکترون اول اتم ها نسبت به دومی و دومی نسبت به سیومی با انرژی چی کمتر جدا می شم. پس ما میگیم که انرژی آینایزیشن آنها چی است شاگرد عزیز؟ کم است. خوب عزیزان، در محدودیه پریود ها قسمی که قبلا هم گفتیم انرژی آینایزیشن با ازدیاد نمبر اتمی آنها چی میکنه؟ افزایش پیدا میکنه. زیرا شاگرد عزیز در پریود ها با ازدیاد نمبر اتمی تعداد اقشار نه زیاد میشه بلکه شاگرد عزیز چی میشه؟ چارج هسته ها بزرگ میشه و الکترون ها را به طرف خود چی میکنه؟ کش میکنه و به دور خود متراکم میکنه. در نتیجه شاگرد عزیز هم حجم و شعای اتم ها کوچک میشن. که تاثیر چارج مثبت هسته بالای الکترون ها چی از شاگرد عزیز؟ زیاد میشن. به این اساس ضرورت انرژی آینایزیشن بیشتر و به انرژی زیاد الکترون را میتوانیم از هسته چی کنیم؟ جدا کنیم. خب عزیزان، حالا میایم بالای خاصیت الکترون خواهیم عناصر و تناوب آنها. یکی از خواص دیگر اتم های عناصر که به ساختمان الکترونی وابسته است عبارت است چی از شاگرد عزیز؟ میل الکترون گیری آنها است. که شاگرد عزیز میل الکترون گیری آنها چی از شاگرد عزیز؟ به انرژی الکترون گیری آنها ارتباط داره. انرژی الکترون گیری چی از شاگرد عزیز؟ انرژی الکترون گیری مقدار انرژی است که یک اتم در حالت گازی زمانی که میخواد یک الکترون را آزاد کنه یا جذب کنه شاگرد عزیز ای کمی نشان میده شاگرد عزیز. ای کمیت که از شاگرد عزیز نشان دهنده تمایل یک عنصر برای گرفتن الکترون و تبدیل شدن آن به چی از شاگرد عزیز؟ به یک ایون منفی است. خب شاگرد عزیز، چگونه ما میتونیم انرژی الکترون گیری را اندازه گیری کنیم؟ شاگرد عزیز، وقتی که یک اتم در حالت گاز یک الکترون میگیره دو حالت ممکن موجود است که شاگرد عزیز رخ بده. اول شاگرد عزیز، اگر انرژی آزاد شود انرژی الکترون گیری مقدار منفی می داشته باشه که نشان دهنده تمایل قوی اتم برای چی است؟ برای گرفتن الکترون است. اگر ای شاگرد عزیز در این صورت انرژی جذب شود، ما خوانیم اگر انرژی آزاد شود چی است شاگرد عزیز؟ تمایل قوی اتم برای گرفتن الکترون است. اگر انرژی جذب شود پس در این صورت مقدار آن چی است شاگرد عزیز؟ مثبت، که به ما نشان میده که اتم به طور طبیعی تمایل به گرفتن الکترون ندارم. خب شاگرد عزیز، ترتیب آن در جدول دوره چگونه است شاگرد عزیز؟ انرژی الکترون گیری که از در یک دوره که است از چپ به طرف راست که از شاگرد عزیز معمولا افزایش پیدا میکنه به خاطر که اتم ها تمایل بیشتری به تکمیل چی از شاگرد عزیز؟ قشرهای ولانسی خود دارن. و همچنان شاگرد عزیز در یک گروه که از شاگرد عزیز از بالا به پایین انرژی الکترون گیری کاهش پیدا میکنه به خاطر که اندازه اتم بزرگ شده میره و نیروی جاذبه هسته بر الکترون ورودی آن چی میشه؟ کمتر میشه. خب عزیزان، عوامل مؤثر بر انرژی الکترون گیری چی است؟ اول ساختار الکترونیکی است و دوم شاگرد عزیز حجم هسته است. ببینید شاگرد عزیز، ساختار الکترونیکی که از عناصری که فقط یک یا دو الکترون برای تکمیل قشر ولانسی خود دارن مانند چی هلوژن ها، اینها شاگرد عزیز انرژی الکترون گیری بالایی دارن و همچنان حجم هسته چی رقم شاگرد عزیز تاثیر داره. هر چقدر که تعداد پروتون ها در هسته بیشتر باشه جاذبه آن برای گرفتن الکترون چی شاگرد عزیز؟ بیشتر است. و همچنان شاگرد عزیز گازهای نجیبه انرژی الکترون گیری بسیار کم داره. به همین خاطر، به خاطر چی؟ به خاطر که ساختار الکترونی گازهای نجیبه بسیار پایدار است و نیازی به گرفتن الکترون ها ندارم. خب شاگردای عزیز، مثلا مثال های انرژی الکترونگیری را در نظر میگیریم. فلورین، فلورین دارای بالاترین انرژی الکترونگیری در بین عناصر است، به خاطر اینکه تمایل زیاد به گرفتن الکترون دارد. اکسیژن همچنان شاگردای عزیز دارای چی است؟ انرژی بالای الکترونگیری، اما کمتر از چی است؟ فلورین. خب عزیزان، با امید که شما انرژی الکترونگیری را یاد گرفته باشین و همچنان شاگردای عزیز در مورد خاصیت الکترونگیری معلومات پیدا کرده باشین، حالا میایم شاگردای عزیز به خاصیت الکترونگتیویتی و الکتروپوزیتیویتی. الکترونگتیویتی چی است شاگرد عزیز؟ الکترونگتیویتی که از توانایی یک اتم در جذب جفت الکترون های مشترک است در یک تعامل کیمیایی. و یا هم ما میتونیم بگوییم که یک اتم تا چی اندازه الکترون های رابطه ای را به خود چی میکنه؟ کشف میکنه. خاصیت الکترونگتیویتی به ما چی میکنه؟ نشان میده که چگونه اینها میتونه یک اتم به خود، یک الکترون به خود جذب کنه. خب شاگردای عزیز، عناصر با الکترونگتیویتی بالا که از تمایل بیشتر به جذب الکترون دارن، مانند فلورین، اکسیژن و نیتروژن. این خاصیت که شاگردای عزیز در جدول تناوبی از چپ به راست افزایش میکنه و از بالا به پایین چی از کاهش پیدا میکنه. خب شاگردای عزیز، حالا میایم به خاصیت الکتروپوزیتیویتی. الکتروپوزیتیویتی که از با ما تمایل یک اتم را به از دست دادن الکترون و تبدیل شدن آن به ایون مثبت را چی میکنه؟ نشان میده. این خاصیت الکتروپوزیتیویتی معمولا در فلزات دیده میشه. خب شاگردای عزیز، فلزات مانند لیتیم، سدیم و پوتاشیم دارای بیشترین الکتروپوزیتیویتی هست، به خاطر اینکه آنها میتونن به راحتی الکترون خود را از دست بدن. خاصیت الکتروپوزیتیویتی که از در جدول تناوبی از چپ به راست کاهش پیدا میکنه و از بالا به پایین شاگرد عزیز چی میکنه؟ افزایش پیدا میکنه. گازهای نجیبه که از شاگرد عزیز تقریبا الکتروپوزیتیویتی نداره. چرا؟ به خاطر که تمایل به از دست دادن یا هم گرفتن الکترون ها نداره. خب عزیزان، این بود درس امروزیتان. با امید که شما الکتروپوزیتیویتی، الکترونگتیویتی را یاد گرفته باشین. حالا از این شاگرد عزیز میایم بالای فعالیت. در فعالیت سوال تانی است که انرژی آینایزیشن چی است شاگرد عزیز؟ آیا انرژی آینایزیشن را یاد دارین؟ انرژی آینایزیشن عبارت از مقدار انرژی است که برای جدا کردن یک الکترون از یک اتم یا مولکول در حالت گازی ضرورت است. در کارخانگی شاگرد عزیز دو سوال دارین. سوال اولتان، الکترونگتیویتی چیست تشریح کنین. سوال دومتان، الکتروپوزیتیویتی چیست تشریح کنین. با امید که شاگرد عزیز درس را یاد گرفته باشین و کارخانگیتان را حل کنین. در درس بعدی شاگرد عزیز ما بالای شعاع ایونی و شعاع اتمی صحبت میکنیم. با امید که شاگرد عزیز درس را یاد گرفته باشین، تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگار.
درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
ستاره های شهری ما گم شده، ای وای غریبی شهر و ملکی مردم شده، ای وای گل های خانه بی تبسم شده، ای وای ستاره های شهری ما گم شده، ای ما آسمانی بی ستاره مثل شهری بی چراغ است، اما شهری بی ستاره مثل خشکیدن باغ است، دلی آدم داغ داغ است، دلی آدم داغ داغ است.
گفتن ندارد، این همه درد من و تو مثل نقش روی آبست، کرد و ناکرد من و تو پیش رو درهایی بسته، پشت سر پلها شکسته، به کجا روم خدایا، خستم من خیلی خست.